همه جوانب بازی، حتی نمیگم بازی های خلاقانه، در همه جوانب بازی
بله.
این عناصر تقویت میشه و به فرزند ما کمک میشود که بتواند همون راه حل ها رو شناسایی بکنه. البته ما بازی های مضمونی هم الان داریم یا بازی های موضوعی هم داریم. مثلا فرض کنید ما الان بازی های اقتصادی داریم
بله.
یعنی بچه ما میتواند در قالب این بازی یک کسب و کار راه بندازه، حالا چه بازی های موبایلی چه بازی های فیزیکی
بله.
اینا تماما میتواند مولد خلاقیت باشه.
درسته. راجع به نقش بازی صحبت کردین، میخواستم به این موضوع هم بپردازیم. این که خیلی وقتا میبینیم که یکی از بزرگترین دغدغه‌ای به پدرمادرای امروزی اینه که چه کار بکنیم که بچه ما اینقدر گوشی دستش نگیره، اینقدر نشینه پای بازی های رایانه‌ای صبح تا شب. مثلا وقتی که حالا یاد گذشته‌های خودمون میفتیم، مثلا بچه های من میگن که خب حوصله‌مو سر رفته، شما میگی موبایل بازی نکن، خب من چی کار کنم؟ خب کاری ندارم پس موبایل برمیدارم، یا اینکه میرم به سراغ بازی های رایانه‌ای. ولی وقتی خودمون به گذشته خودمون نگاه میکردیم، میدیدیم ساعتها با یه دونه چوب خوش مشغول بودیم، حالا تو حیات بازی میکردیم، یا اینکه بین گروه همسالا خودمون بازی اختراع میکردیم، یا اصلا با یه چیز ساده مشغول بودیم. این مشغولیت الان عوض شده و واقعا یه وقتایی من خودم میگم که میدونم این گوشی تلفن همراه خیلی جذابه و شما ساعتها مشغولت میکنه، اما آسیبای مختلفی داره، از چشمت گرفته تا حالا شکل بندی و شکل ظاهری بدن تو استخونت، و بعد در نهایت پرخاشگری ایجاد میکنه چون مدام چشم شما توی گوشیه یا توی بازی های رایانه ای. ما چه نقشی داریم اینکه بازیایی رو ما معرفی بکنیم؟ چقدرم خود بچه‌ها باید یه مقداری عادت کردن همه چیز آماده دستشون باشه؟ میگن که خب ما حوصله‌مون سر رفته، چی کار بکنیم؟ بلد نیستن انگار بازی بکنن.
اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که ما بازی رو بازی نینگاریم، بازی رو جدی بگیریم. یه کسی شوخی میکرد، حتی شوخی رندانه ای بود، میگفت ما مشکلمون اینه که بازی ها رو جدی گرفتیم، جدی ها رو بازی گرفتیم. به هر حال بازی جدی است
بله.
حالا چه بازی فیزیکی چه بازی مجازی، ما نباید به خاطر اینکه بچه ها رو از سر خودمون باز بکنیم بفرستیمشون سراغ بازی یا شبکه پویا یا همون چوب خوش که شما میفرمایید. بازی جزء مؤثر زندگی بچه های ماست، پس حتما هم همراهی ما رو میخواد، هم مشارکت فعال ما رو میخواد، هم طراحی ما رو میخواد، هم مراقبت ما رو میخواد، هم حمایت ما رو میخواد. حالا میخواهد این یک بازی موبایلی باشه، میخواهد یه تلویزیون باشه، میخواهد یه کارتون باشه، میخواهد اصلا یه بازی دو نفری که بچه ما مثلا با پسر خالی یا دختر خالی خودش داره انجام میده. بازی رو جدی بگیریم و برای بازی ها هدف گذاری بکنیم، یعنی مراقبت بکنیم الانی که بچه من داره این بازی رو انجام میده کدام مؤلفه در وجودش داره تقویت میشه. خب من هشدار میدم بعضی از بازی ها واقعا دروغگویی رو داره توی بچه های ما ترویج میکنه، ما حواسمون نیست. حتی دروغگویی های خلاقانه، ما قدیم یادمونه واقعا یه بچه 3-4 ساله به این راحتی دروغ نمیگفت یا دروغ خلاقانه نمیگفت. الان بچه 3-4 ساله آنچنان دروغ خلاقانه میگه که اصلا کشفش امکان پذیر نیست، یعنی نقل قولهایی رو از طرف مادر میکنه برای پدر خلاقانه و به دروغ، به کذب. خب از کجا این رو آموخته؟ این پس هشداری است که نسبت بازی ها داده میشه. یا مثلا بعضی از بازی ها واقعا داره تنبلی رو توی بچه های ما نهادی نمی کنه، یعنی روحیه ای رو داره ترویج میکنه که بچه ما یک شبه راه 100 ساله بره. اتفاقا تو بحث خلاقیت هم باید دقت کنیم، خلاقیت قرار نیست کاری بکند که من راه یک شبه رو 100 ساله برم.
بله.
اگر من قرار است یه مغازه‌ای بزنم، وقتی یه حاجی بازاری مثلا 10 سال 20 سال طول کشیده دو تا حجره تو بازار داره، قرار نیست من جوان با یه مغازه‌ای 6 ماهه این کارو بکنم، هرچه هم خلاق باشم. حواسون حتما به این مؤلفه ها باشه. گاهی اوقات توی تدریس های خلاقیتی که داره اتفاق میفته دارن کلاه ما رو بر میدارن، کلاهمون رو بر ندارن. خلاقیت بدیل تلاش نیست، خلاقیت رقیب سخت کوشی نیست. من باید آدم سخت کوش خلاق باشم، آدمی باشم شبانه روز وقت میگذارم اما خلاق باشم. و این یک دوستی ما داریم یک متن جامعه شناختی نوشته بود راجع به سست کوشی، به این معنی که الان تو جامعه ما یه سری آدم ها رو دارن تبلیغ سستی براشون میکنن و میگن بله آدم های سست و تنبل هم برای جامعه خوبن. کی گفته خوبن؟ مراقبت بکنیم تو بازی ها، توی احوالاتی که در زندگیمون ایجاد میکنیم، این سارقان مرموز و نامرئی ورود نکنن که دیگه کار ما سخت میشه و نمیتونیم. واقعا من این رو توی بعضی از مدارس میبینم، دانش آموز مثلا متوسطی دوم آمده شکل میگرفته، دیگه هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، به خاطر اینکه با همین مفاهیم پدر و مادر هم بی‌دقتی کردن و این بچه رشد پیدا کرده و در وجودش نهادینه شده. بله. البته خلاقه، واقعا خلاقه، اما این بچه رو شما نمیتونی اصلا باش کنار بیای به خاطر بعضی از خطاهای علت دوامی که داره انجام میده.
درسته، پس باید هوشمندانه جلو بریم. خیلی ممنونم از شما. موضوع برنامه نقش خانواده در پرورش خلاقیت و نوآوری. راه ارتباطی برنامه هم شماره پیامک 30036 و شماره تلفن 22652525. بریم صدای شما رو بشنویم.
سلام. والدین نقش مهمی در رشد و پرورش صحیح کودکان و خلاقیت اونا دارن. وقتی که ما از کودکی به فرزندمون آموزش میدیم، البته ناگفته نمونه که وقتی که والدین هم خودشون روابطشون با هم خوب باشه، میزان آرامش و خلاقیت در کودک هم بالا میره. من یه نوه 5 ساله دارم. خب این به جای اینکه بشینه مدام کارتون ببینه، کاردستی درست میکنه که البته خب مادرش باهاش کار کرده. وقتی هم میخواییم کاردستی درست کنیم به من میگه مامان جونی باید از ذهن خودمون کاردستی رو ما درست کنیم. بعد فکر میکنه، بعد میگه خب حالا بیا مثلا یه گلدون درست کنیم با کاغذهای رنگی که داریم. خب این نشون میده که این بچه در آینده هم میتونه یه کودک خلاق باشه، حتی ممکنه آینده کارآفرین بشه.
نقش خانواده در حالا پرورش خلاقیت اینه که ابتداعاً پدر و مادر به صورت عملی به صلاح نقش ایفا بکنن و خودشون خلاقانه برخورد بکنن و خلاقانه عمل بکنن. عمل اونها اولین به صلاح تأثیر گذاری ها تو بحث فرزندان میتونه داشته باشه. مباحث بعدی بحثای آموزشی هست، مشاوره با کارشناسان هست که میتونه تأثیر گذار باشه تو بحث خلاقیت فرزندان.
پدر مادر میتونن تعیین کننده اون چیزی که بچه ها میخوان باشن، یعنی نه که همه چیز رو براشون فراهم کنن، بلکه سعی کردن، تلاش و کسب مهارت ها رو بهشون یاد بدن بر اساس اون توانایی که دارن. چون که همه بچه ها که قرار نیست دکتر و مهندس و این خلبان بشن، هر کس یک علاقه داره و توانایی ها، پس چه بهتر که هدایت بشن به سمت و سوی درست و با توجه به استعداد و تواناییشون پدر و مادر حمایتشون کنن. سلام، وقت بخیر. به نظر من هر کس فکری تو سرش داره و به قول معروف تمام فکرها مثل هم نیست. بفرض بچه دوست داره بره یه کار هنری یاد بگیره یا مثلا کارهای الکترونیکی یاد بگیره، بهشون اجازه بدین کار خودشون رو انجام بدن، ولی در کنارشون هم بهشون هم مشاوره بدین که به قول معروف دچار مشکل نشن.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفته بودیم با برنامه خودتون. نکات خوبی رو مطرح کردیم که حالا نظر کارشناس برنامه رو هم جویا خواهیم شد. چند تا پیامک هم بخونم. یکی از شنونده هم با شماره 916-6228 نوشتن که خلاقیت ذاتی است، تخیلات رو در ذهن آدم پرورش میده. شخص خلاق تا چیزی رو درک نکنه به سختی یاد میگیره و خیلی زود فراموش میکنه. خب اون بخش اول صحبتتونه که کارشناس برنامه در ابتدا گفتن که این یک تصور غلطه که خلاقیت ذاتی نیست، پس دیگه راجع به این موضوع باید دیدگاهمون رو عوض بکنیم. یکی از دوستامون نوشتن که تو این شرایط اقتصادی خلاقیت کجا بود؟ دختر من موتورمو دستکاری کرد، دیگه روشن نمی‌شد. خیلی مستعجل شده بودم، باید فوراً به محل کارم می‌رفتم و الا اخراج می‌شدم. پس تا زمانی که امنیت شغلی نداریم و واقعا مشکلات مالی داریم، نمی‌تونیم راجع به خلاقیت فکر بکنیم. فرزانه خانم برامون نوشتن که یه پسرعمو دارم، خیلی فرد خلاقی بود، از طرف خانواده‌شون حمایت نشد، به شدت به رایانه علاقه‌مند بود، خودش استعداد خودش رو کشف کرد و پرورش داد و الان یکی از نخبگان تو حوزه آیتیه. آقای خانم زامنی از اهواز هم از کارشناس برنامه تشکر کردن، گفتن خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو یاد گرفتیم از ایشون که واقعا کمک کننده هست توی زندگیمون. خب بیایم به سراغ بخش پایانی گفتگومون. تقریبا کمتر از 5 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر سیدی بزرگوار، هم نظرتون راجع به تلفن ها بفرمایید، هم پیامک ها.
خیلی خوب و مفید بود. من احساس میکنم که عزیزانی که شنونده برنامه هستن خوب با موضوع ارتباط برقرار کردن. البته همه ما اهل تجربه ایم و درباره خلاقیت هم سخن گفتن خودش خلاقیت میکنه.
بله بله.
یعنی هر کسی هم میتواند از زاویه نگاه خودش با موضوع مواجه بشه. من از میانه این پیامک ها و نکاتی که شنوندگان عزیز فرمودن یه نکته دیگر رو استخراج کردم، جز همون کلیشه ها. همون آقایی که راجع به موتورشون بله. فرمودن، یکی از کلیشه هام اینه که فکر میکنیم خلاقیت برای شرایط رفاهه. من وقتی وضعم خوبه باید خلاق بشم، وقتی مشکل معیشت ندارم. اتفاقا دقیقا نقطه مقابل اینه. خلاقیت همیشه برای نقاط سختی و تنگنای زندگی است. آدم ها وقتی نیازی ندارن، محدودیتی ندارن، تهدیدی ندارن، قاعدتا هم به سمت خلاقیت نمیرن. وقتی من شرایطم سخت میشه خلاق میشم. عموم کارآفرینی هایی که رخ داده و عموم اکتشافاتی که رخ داده و عموم اختراعاتی که رخ داده ناظر بر محدودیت ها و تهدید ها و نیاز ها بوده. من وقتی نیازهام داره به صورت یومی برطرف میشه، نیازی به خلاقیت ندارم. حالا من اونجا تایید نمی کنم کار اون دختر خانمی که اون موتور رو معیوب کرده، او هم به هر حال یک ملاحظاتی است، اما واقعیت ماجرا اینه که من وقتی در شرایط بحران قرار می گیرم باید خلاق بشوم. از این می توانم یه فرمول تربیتی هم استخراج بکنیم. ما گاهی لازم است به صورت محدود و تعیین شده و مصنوعی شرایط سختی رو برای بچه‌هامون فراهم بکنیم.
درسته.
یعنی همیشه هم برای اونها یک مراقبت ویژه فراهم نکنیم. یه جاهایی بگذاریم بچه‌هامون درگیر نیازهای جدی بشن. یه جاهایی بگذاریم بچه‌هامون با محدودیت منابع مواجه بشن تا خلاق بشن. اینم یکی از کلیشه‌هایی که من به ذهنم رسید که اینجا راجبش نکاتی رو عرض بکنم.
درسته، خیلی هم عالی. یکی از شنونده‌هامون هم نوشتن که وقتی که فرزندان رو تو مدارس خوب ثبت نام می‌کنیم نتیجه‌اش رو می‌بینیم. من دخترم توی مدرسه تیزهوشان درس می‌خونه و بعد الان متوجه شدم که فرق این مدرسه با مدارس عادی چیه. خیلی رفتارهای خلاقانه‌ای دارن می‌کنن با بچه‌ها، حتی دارن اونها رو تربیت می‌کنن که خودشون روی پای خودشون بایستن. مثلا اردوهای داخل شهری می‌برن و میگن خودتون مسیر بازگشت رو پیدا بکنین، البته که استاد راهنما هم کنارشون هست برای مواقع اضطرار. و گفتن که چقدر خوبه که توی سایر مدارس هم این گونه آموزش ها صورت بگیره. یکی از موارد دیگه که خیلی دوست داشتم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم، بحث محیط زندگی. خیلی وقتا داریم راجع به موضوعات مختلف که صحبت میکنیم، میگیم این موضوع اصلا شدنی نیست توی شهر. من الان فرزندم داره توی آپارتمان زندگی میکنه، وقتی میخواد توپ بازی بکنه میگم توپ بازی نکن، چون اصلا جاش توی خونه نیست، امکان داره همسایه اذیت بشه. وقتی میخواد بدو بدو بکنه میگم اینا این کارو انجام نده. خب شرایط مهیا نیست، نمیتونم الان بهش این قدرت رو بدم که بتونه کشف بکنه. مثلا خونه جای خاک بازی کردن نیست. اون وقت قدرت خلاقیت رو دارم از بچه‌م میگیرم. آیا این درسته که محیط زندگی هم تاثیر مستقیم داره توی پرورش خلاقیت؟
ببینید، این هم میتونه دوباره یکی از همون کلیشه ها باشه. خلاقیت حاکم بر محیطه، محکوم محیط نیست.
درسته.
یعنی من با خلاقیتم محیط را تسخیر میکنم. نمیخوام انکار بکنم بگم محیط هیچ تأثیری در خلاقیت نداره،
سایه.
حتما داره.
بله.
اما خیلی وقتا خلاقیت برگ برنده بر محیط هست. تو همون آپارتمان هم میشود با یه راهکارهای خلاقانه ابداعاتی انجام داد.
درسته.
که محدودیت‌ها رو کنار بگذاریم و به یک گشایش‌های جدیدی دست پیدا
کنیم. پس اگر بخوایم یه جمله طلایی از شما داشته باشیم راجع به موضوع امروزمون، اون جمله چی میتونه باشه؟
جمله طلایی ما این است که خلاقیت ذاتی نیست و همه ما هم می توانیم خلاق باشیم، هم باید خلاق باشیم.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده. نکات خیلی مهمی مطرح کردیم که اگر بخوایم اینها رو در حقیقت پیاده سازی بکنیم توی زندگیمون، من فکر میکنم که اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره، هم برای زندگی خودمون، هم برای حال و اوضاع خودمون، هم برای آینده فرزندانمون. که هر جا که هستین شما موفق باشین و شما مردم عزیز هم استفاده بکنین از صحبت‌های مهمانان برنامه. سپاسگزارم با شما، خداحافظی می‌کنم آقای دکتر. ممنونم.
خداحافظ. نگهدار شما تماس.
خداحافظ دکتر عزیز، خداحافظ تا سلامی دوباره.
روز بخیر همراهان عزیز رادیو اقتصاد، خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده به توان زندگی. یه میان برنامه همکارانم برای شما آماده کردن، به اتفاق میشنویم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. آهن یکی از فلزات اساسی و مهم در طول تاریخ بشر بوده و هست. درباره تاریخچه کشف آهن چند داستان متفاوت وجود داره. در هر کدوم از این داستان ها کشف آهن در عصر متفاوتی اتفاق افتاده. اولین قطعه آهنی که بشر از اون استفاده کرد از شهاب سنگ هایی بود که به زمین برخورد کردند. از اونجا که این برخورد ها خیلی کم بودن، آهن هم کمیاب بود. 5000 سال پیش از میلاد، مردم بین النهرین با کشف روش استخراج سنگ آهن از زمین و جدا کردن عناصر دیگه از اون، موفق به ساخت آهن شدن. همین آغازی بر ایجاد تغییرات بزرگ در تاریخ بشر شد. البته برخی باستانشناسان هم بر این باورند که کشف آهن یک رخداد تاریخی در مصر باستان بوده و اولین بار به دست مصریان باستان در حدود 3000 تا 5000 سال قبل از میلاد انجام شده. در این دوران فلز را چکشکاری می کردند یا می کوبیدند تا از آن ابزار و سلاح بسازند. همینطور گفته میشه در حدود 1400 سال پیش از میلاد از ساخته های آهنی در قلمرو هیتی ها در ارمنستان کنونی استفاده میشد که این موضوع به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر در نظر گرفته میشه. به گفته برخی باستانشناسان هم 2000 سال پیش از میلاد آهن به صورت گسترده در آفریقا و چین امروزی استفاده میشده. ذوب آهن در کوره ها در هزاره دوم پیش از میلاد شروع شد. جالبه بین سالهای 2000 قبل از میلاد تا 1200 قبل از میلاد مصریان فرایندی رو برای ذوب آهن، یعنی حرارت دادن سنگ معدن آن برای خالص سازی، ابداع کردند که برای ادوار متمادی تولید آهن به عنوان یک راز برای مردم مصر محسوب می شد تا تقریبا 1000 سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که متالورژیست های چینی برتری و کارایی آهن رو کشف کردند. 1200 سال قبل از میلاد احتمالاً اقوام ساکن آسیای صغیر آهن رو از سنگ آهن استخراج کردند. به دلیل همسایگی این منطقه با فلات ایران، استفاده از این فلز به سرعت در کشور ایران نیز گسترش پیدا کرد. حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که آهن چکش خار تولید شد و این آغاز عصر آهن بود. ذخایر آهن در مصر ذخیره نمی شد و اولین مکانهای ذوب آهن در مصر یافت شدند. آهن در آن زمان سودمندترین فلز بود و بیشتر برای ساختن چاقو استفاده می شد. همینطور در تزئینات هم کاربرد داشت. از ترکیبات مختلف آهن به عنوان رنگامیزی برای وسایل تزئینی مثل طلسم و مهره استفاده می شد. آهن به عنوان بزرگترین عنصر سازنده کره زمین شناخته می شه و جالب آهن در سیاره های مشابه زمین و ماه نیز دیده شده. در آثار اولیه آهن ارزشی معادل و یا حتی بالاتر از طلا داشته. پژوهش‌های باستانشناسی نشون میده مصریان باستان از آهن به عنوان یک جسم مقدس و دارای قدرت سری در مراسم‌های مذهبیشون استفاده می‌کردند و آهن رو هدیه‌ای از طرف خدا می‌دونستن. ابزارالات آهنی تا حدود 500 سال قبل از میلاد به طور روزمره در اختیار همه نبود و استفاده نمی شد. پس از آن که قلع در دسترس قرار گرفت، آهن ارزان‌تر، قوی‌تر و سبک‌تر شد و آهن آهنگری برای همیشه جایگزین ابزار برنزی شد. در طول عصر آهن، مهمترین ابزار و سلاح از فولاد به ویژه آلیاژ‌های کربن ساخته می شد. سلاح‌ها و ابزارهای فولادی تقریباً هم وزن سلاح‌های برنزی بودند، اما بسیار قوی‌تر. یکی از بزرگترین تأثیراتی که چین بر تکامل ریختگری آهن داشت در سال 645 قبل از میلاد رخ داد، زمانی که متالورژیست‌های چین